همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
گزارش ها از ولایت بادغیس می رسانند که ساختمان های ولسوالی بالامرغاب و قماندانی امنیه این ولسوالی به دست طالبان افتاده است و به اساس گزارش های ایالات متحده امریکا به زودی سپاه پاسداران ایران را یک سازمان تروریستی خارجی خواهد خواند. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام، من ستار فروغ هستم. شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام تقدیم میکند. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس اجرای افغانستان میگوید حکومت افغانستان به اصلاحات اداری و صلح و ثبات پایدار متعهد است. مقامات ولایت بادغیس میگویند از دیروز به این سو جنگ های شدید در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس دوام دارد. صدر اعظم عراق عادل المهدی برای سفر دو روزه عازم ایران شد. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی افغانستان اظهار می‌دارد حکومت افغانستان به اصلاحات اداری و صلح پایدار متعهد است. عبدالله عبدالله در این مورد امروز شنبه در ملاقات با سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتریش در حاشیه اجلاس جهانی اقتصادی در اردن صحبت کرد. رئیس اجرایی در مراسم افتتاح اجلاس جهانی اقتصادی برای شرق میانه و افریقای شمالی اشتراک نمود. در اعلامیه ریاست اجرایی آمده است که سرمنشی ملل متحد با آقای عبدالله گفته است این سازمان افغانها را تنها نخواهد گذاشت. نظر به این اعلامیه انتونیو گوتریش گفته است سازمان ملل متحد کمک‌های خود را به مردم آسیب پذیر در افغانستان ادامه خواهد داد. مقامات ولایت بادغیس میگویند از دیروز به این سو جنگ های شدید در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس دام دارد. سخنگوی والی بادغیس میگوید قوای امنیتی از این ولسوالی تکتیکی عقب نشینی کردند. جمشید چابی امروز عصر به رادیو آزادی گفت
بالامرغاب در کنترل نیروهای امنیتی است. نیروهای ویژه کماندو به بالامرغاب رسیده و در جاهای استراتژیک اونا دسان کرده، مصروف تخلیه بعضی از ساحات که مخالفین مسلح دولت در آنجا حضور دارند مصروف هستند. در این حال از مقر قمانداری امنی ولسوالی بالامرغاب نیروهای امنیتی ما او ساحه را تخلیه کرده و عقب نشینی تکتیکی انجام داده و در چند متری مقر قمانداری بالامرغاب جای بجا شدند.
خبرنگار رادیو آزادی در منطقه میگوید آسیب دیدگان جنگ و اعضای خانواده هایشان در پیش روی دفتر ولایت بادغیس مظاهره کردند. در مورد وضعیت بالامرغاب در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. لوی سارنوالی افغانستان از فرستادن دوسیه قتل مهسای 6 ساله به سر محکمه افغانستان خبر داد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تمام جوانب قضیه از سوی این نهاد در مدت 20 روز مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات در زمینه تکمیل گردید.
دوسیه را محول محکمه ساخت امروز. دقیقا اما سخت‌ترین مجازاتی که در کود جزای افغانستان در نظر گرفته شده و پیش بینی شده و او برای قضایای قتل عمدی است، یعنی قتلی که در او قصد وجود داشته باشه، برای مطالبه مجازات صورت گرفته.
مهسای 6 ساله در 19 ماه هود در کابل ربوده شده و چند روز بعد جسد وی پیدا شد. پلیس در این ارتباط دو نفر را بازداشت کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نظر به گزارش رسانه‌های خبری آمریکا، ایالات متحده به زودی سپاه پاسداران انقلاب ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی شامل خواهد کرد. این اولین بار خواهد بود که واشنگتن یک قطعه نظامی یک کشور دیگر را در چنین فهرست داخل می‌کند. روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز شام گذشته از قول مقامات آمریکایی نوشتند که می‌گویند این اقدام شاید تا روز دوشنبه عملی شود. یک وکیل شناخته پارلمان ایران گفته است ایران در جواب این اردوی آمریکا را در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل خواهد کرد. حشمت الله فلاحت پیشه که رئیس کمیته امنیتی پارلمان ایران می باشد در تویتر خود نوشته است اگر سپاه پاسداران ایران از سوی آمریکا در لیست گروه‌های تروریستی شامل شود آنها هم اردوی آمریکا را در لیست سیاه خود شامل می کنند. صدر اعظم عراق عادل المهدی برای سفر دو روزه عازم ایران شد. این دو کشور همجوار سعی دارند که رابط تجارتی خود را تقویه کنند. آقای مهدی امروز با رئیس جمهور ایران حسن روحانی در تهران ملاقات کرد. رئیس جمهور ایران گفته است که آنها در مورد گسترش تجارت گاز و برق صحبت کرده و در رابطه با عملی کردن پلانها برای اتصال دو کشور از طریق خط آهن صحبت نمودند. قبل از این در ماه مارس روحانی اولین بار در یک سفر رسمی به عراق رفته بود. تهران سعی میکند نفوذ خود را بر کشور همسایه عراق توسعه بدهد و این در حال است که عراق از سوی آمریکا تحت فشار قرار دارد که رابط خود را با ایران محدود بسازد. و رئیس جمهور ایالات متحده اعلان کرد که کشورش پر شده و مهاجرت‌های غیرقانونی باید خاتمه پیدا کنند. دونالد ترامپ این موضوع را در جریان سفر به سرحدات جنوبی آمریکا با مکزیکو ابراز کرد. رئیس جمهور ترامپ در یک ملاقات با مقامات سرحدی شهر سرحدی کالکسیکو در ایالت کالیفرنیا اظهار داشت که سیستم آنها پر شده و پناهجوی دیگر را قبول کرده نمی‌توانند. او اظهار داشت که کشورش پر است. و با کسانی که پناهجو هستند و یا هم مهاجرین غیرقانونی می‌باشند خطاب کرد که از راهی که آمدن برگردند. دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود بر امنیت سرحدات بسیار توجه می‌کند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از داشته های این برنامه. ساختمان های ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و قماندانی امنیه این ولسوالی به دست طالبان افتادند.
یک کنده که حدودی میریم آنه دیگه هم سکل کدونن مسیر است. حکومت مرکزی باید عاجل وارد اقدام شود.
خواست رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح از طالبان.
یعنی ولسوالی هایی که زیر کنترول دولت نیستن و زیر کنترول طالبان هستن، خواهش ما ایست که اونا را از نمایندگی در لوی جرگه محروم نسازد.
شماری از کارشناسان سیاسی برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را در حال حاضر به موقع می دانند.
به نظر من آقای غنی وقت ضایع کرد. اگر اینا در شروع یعنی در ماه سپتامبر 2018 همونطور یک تجویز می گرفتن.
در مسائل بین المللی می شنوید که به اساس گزارش های رویترز و روزنامه وال استریت ژورنال امریکا به زودی سپاه پاسداران ایران را یک سازمان تروریستی خارجی خواهد خواند. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. مقام های محلی در بادغیس میپذیرند که ساختمان های ولسوالی بالامرغاب و قماندانی امنیه این ولسوالی به دست طالبان افتادند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی به اساس یک پلان تاکتیکی عقب نشینی کردند. او میگوید اکنون درگیری شدید میان قوای امنیتی و طالبان در ولسوالی بالامرغاب ادامه دارد. از سوی هم اعضای شورای ولایتی بادغیس نمایندگان مردم این ولایت در شورای ملی همراه با فعالان مدنی و شماری از باشندگان بادغیس در اعتراض به افزایش تحرکات طالبان مسلح در بادغیس دست به تظاهرات زده و دروازه ولایت بادغیس را مسدود کردند. شاپور صابر از هرات جزئیات می دهد.
بیشتر از یک ماه می شود که طالبان در ولسوالی بالامرغاب نیروهای امنیتی را هدف حملات پیهم مسلحانهشان قرار می دهند تا سرانجام ساختمان ولسوالی و قماندانی امنیه را تصرف کردند. اعضای شورای ولایتی، نمایندگان مردم این ولایت در ولسی جرگه، فعالین مدنی و برخی از باشندگان این ولایت در اعتراض به وضعیت بد امنیتی در بالامرغاب در مقابل ساختمان ولایت بادغیس دست به اعتراض زده و دروازه ولایت را مسدود کردند. طارق معید مسئول جامعه مدنی بادغیس و عبدالسمی یکی دیگر از فعالین مدنی میگوید بی‌پروایی حکومت نسبت به اوضاع امنیتی باعث سکوت این ولسوالی به دست طالبان شده است.
تجمع و اعتراضای مردم بادقیس امروز و ایست که به وضعیت بالا مرغاب و بادقیس هیچ توجه از طرف حکومت مرکزی نشده. حتی ای که بخواستای ما پاسخ منطقی دادن است، ما هرگز این سوار ترک نخواهیم کرد.
ما با صدای پر از بغض، گلول خفه و اشکهای رخته از دولت میخواییم که به وضعیت اولسالی بالا مرغاب توجه بکنه، به وضعیت اولسالی آبکمری توجه بکنه. آبکمری دیشب سقوط کرد و حرفای ناخوشایند در ما مردم میشنیم. این همین لحظه درازه مقام ولایت مردم جمع شدن، درازه را مسدود کردن.
از شروع حملات اخیر طالبان در ولسوالی بالامرغاب بارها نمایندگان مردم در شورای ولایتی و باشندگان این ولایت به حکومت هشدار دادند که اگر به وضعیت امنیتی این ولسوالی توجه نشود، بالامرغاب به دست طالبان سقوط خواهند کرد. ضیاءالدین اکازی و عبدالبصیر عثمانی، دو تن از نمایندگان مردم بادغیس در ولسی جرگه افغانستان، میگویند بی پروایی حکومت مرکزی افغانستان باعث سقوط این ولسوالی به دست طالبان شده است. آنان هشدار میدن اگر حکومت و نیروهای قاطع به وضعیت امنیتی این ولایت توجه نکنند، برخی دیگر از ولسوالی‌ها به دست طالبان سقوط خواهند کرد.
اول سوالی سکوت کرد، ما کمال کماندانی امنیت امروز سه 12 بجه مقامت که اول سکوت کرد، یک کنده که اردوی ملی مانده دیگه همه سکوت کرد اونان مسیر است. اما امیل از جنگ ولی کنده که اردوی ملی اوان و راکت مینام میزنم. حکومت مرکزی باید عاجل وارد اقدام شوه و از نظر ما هم بانوان نمانده مردم وضعیت قابل کنترل نیست در اول سوالی بالا مرغاب. تقاضای ما از قوتهای ناتو همی هست که باید مداخله بکنه که وضعیت را به کنترل بیارن.
از سوی هم جمشید شابی، سخنگوی والی بادغیس، میگوید نیروهای امنیتی در یک پلان تکتیکی ولسوالی و قمندانی امنیه را به طالبان مسلح واگذار کردند. او میگوید اکنون نیروهای امنیتی به شمول کماندوها در یک مکان مسکون در ولسوالی بالامرغاب سرگرم جنگ با طالبان هستند. آقای شابی میگوید در جریان درگیری دو طرف متحمل تلفات سنگینی شدند، ولی تاکنون ارقام دقیق تلفات بعد دسترسشان قرار ندارد.
تعمیر قمندانی امنیه ولسوالی بالامرغاب ایره ما میپذیریم. نیروهای امنیتی ما تکتیکی این ساحه را تخلیه کردن و تنمیتری مقر قمندانی بالامرغاب یک محل دیگر که برای نیروهای امنیتی ما حامل اهمیت است در اوجه جابجا هستن.
این نگرانیات در حالی گفته می شود که اعضای شورای ولایتی بادغیس میگن که طالبان شب گذشته ولسوالی آبکمری را تصرف کرده و سپس ساختمان چندین اداره دولتی همراه با چند اراده موتر رنجر و تانک را در این ولسوالی حریق کرده و سپس ولسوالی را ترک کردند. ولایت بادغیس از ولایات ناامن در غرب افغانستان است. این ولایت نقطه اتصال شمال به غرب افغانستان گفته می شود. عبدالقفور ملکزی واری این ولایت گفته بود که طالبان از ولایت های مختلف به شمول اتباع چچنی و ازبک به ولسوالی بالامرغاب هجوم آورده و قصد دارند تا این ولایت را نارام سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. گزارش را ادامه می دهیم. رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح از طالبان می خواهد که مانع اشتراک نماینده های مردم در این جرگه نشوند. محمد عمر داودزی این خواستش را امروز در یک نشست خبری در کابل مطرح کرد. قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در 9 ماه ثور برگزار شود. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان در نظر دارد تا تمام افغانهای داخل و خارج کشور در این جرگه حق نمایندگی داشته باشند. محمد عمر داودزی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت طالبان نیز به عنوان افغانها باید از حق اشتراک در این جرگه محروم نشوند. آقای داودزی در عین حال از این گروه میخواهد تا باشندگان مناطق تحت کنترلشان را از حق نمایندگی در لوی جرگه مشورتی صلح محروم نکنند.
سوالی ای که زیر کنترل دولت نیستن و زیر کنترل طالبان هستن، خواهش ماییست، سفارش ماییست که اونا را از نمایندگی در لوی جرگه محروم نسازد. هیچ کسی محروم نسازه، بگذاره که اون مردم مثل منسوالی و دیگر نماینده خود انتخاب کنه. اگر اون نماینده هر فکری داشته باشه، ما از فکرش استقبال میکنیم.
حکومت افغانستان برای گرفتن مشوره از مردم درباره چارچوب و مکانیزم صلح با طالبان، لوی جرگه مشورتی را به تاریخ 9 ثور فراخوانده است. این جرگه با اشتراک حدود 2500 تن از سراسر افغانستان برای 4 روز در کابل پایتخت این کشور برگزار خواهد شد. مسئولان در کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگویند سهم زنان در این جرگه حداقل 30% خواهد بود. نمایندگان مردم در شورای ملی، شورای ولایتی، نماینده های احزاب سیاسی، جامعه مدنی، هنرمندان و برخی جریان های دیگر اعضای جرگه مشورتی صلح خواهند بود. محمد عمر داودزی میگوید از میان 2500 اشتراک کننده 1750 تن از ولایات و 750 تن از کاتگوری های مختلف ملی خواهند بود. هرچند در قانون اساسی از لوی جرگه تعریف شده و برگزاری آن مطابق قانون اساسی در شرایط فعلی به دلیل نبود شوراهای ولسوالی ها مساعد نیست، اما محمد عمر داودزی میگوید لوی جرگه پیشرو صلاحیت تصمیم گیری ندارد و تنها درباره میکانیزم و راههای رسیدن به صلح به حکومت مشوره میدهد. پیش از برگزاری این جرگه قرار است به تاریخ 14 و 15 اپریل نشست درباره صلح افغانستان در شهر دوحه قطر برگزار شود. رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح درباره این که آیا حکومت در این نشست اشتراک میکند یا خیر میگوید، اگر قرار باشد که نشست قطر پیش از برگزاری جرگه برگزار شود، در این باره صحبت های مطرح شده و اما نتایج آن تا حال مشخص نیست. طالبان که تا حال هیچگاه حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشدند، آیا به اشتراک در لوی جرگه مشورتی صلح تمایل دارند و آیا مانی اشتراک باشندگان مناطق تحت کنترل نشان در آن نخواهند شد؟ هرچند در این باره گروه طالبان تا حال به گونه رسمی ابراز نظر نکرده و اما سید اکبر آقا عضو پیشین این گروه میگوید این جرگه کدام موضوع بزرگ نیست و در حد مشوره است. به نظر من امکانی نیست که طالبان در آن اشتراک کنند و یا هم به افراد ساحات زیر کنترلشان اجازه اشتراک را بدهند. محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگوید طالبان به عنوان افغان ها نباید از حق نمایندگی در این جرگه محروم شوند، اما درباره این که آیا از این گروه دعوت رسمی خواهد شد یا نه میگوید این موضوع سیاسی است و درباره آن بعداً صحبت خواهد شد.
در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی به این باورند که برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در حال حاضر در افغانستان بی‌موقع است. حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان میگوید این جرگه باید در ماه سپتامبر پارسال برگزار میشد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای سید داوود صحبت کرده.
با کمال تاسف ما فکر میکنم که از زمان آغاز مذاکرات آقای خلیلزاد تقریبا 7 ماه سپری میشه و در این 7 ماه انکشافات زیاد بین طالب ها، امریکا، روسیه، امریکا، پاکستان، امریکا، ناتو به وجود آمده. ما فکر میکنم که حال مسئله لوی جرگی مشورتی را که آقای غنی سرش گپ میزنه در داخل افغانستان هم مشکلات خود داره. در قدم اول شما خبر دارن که دکتر سب عبدالله سر یک تیم ملی مذاکراتی تمرکز میکنه و خواهان یک ملی مذاکراتی هست. در پالوی ازی آقای حامد کرزه اونا استدلال از اونایی است که باید اول در قطر مذاکرات بین الافغانی صورت بگیره، بعد از او موضوعاتی که در وجه سرش بحث میشه برای لوی جرگی مشورتی پیشنهاد شوه. به نظر من آقای غنی وقت ضایع کرد. اگر اینا در شروع یعنی در ماه سپتامبر 2018 همونطور یک تجویز میگرفتن که یک لوی جرگی مشورتی واقعی را که نماینده های واقعا مردم در او شرکت میکرد و از اونا همی نظریاتشان گرفته میشد، بعد از او همی نظریات سرشکار میکردن.
اما در حال حاضر به نظر شما باید لوی جرگه بعد از نشست قطر برگزار شود، در نشستی که در 14 و 15 اپریل قرار است برگزار شود در مورد صلح افغانستان؟
اگر واقعا براتون بگیم لوی جرگی مشورتی شما خبر دارین 5 میلیون دلار سر از این مصرف میه، اوی را مسکود 91 از مملکت بیوه و بیچاره به مصرف میرسته. یک دوم اشخاص و افرادی که دیج دعوت میشه اونا تمام طرفدارای آقای غنی است. این برای جامعه مدنی، برای سیاسیون، برای احزاب، برای رسانه ها در داخل افغانستان قابل قبول نیست. متعالی به خاطر ازی که اینا خود مصروف بسازن که ما برای مردم مراجعه کردیم. اما به نظر من این بسیار دشوار است که مردم در این لوی جرگه مشورتی دعوت شوند.
یعنی لوی جرگه به باور شما کارایی نداره و باید لغو شود، چون این نظر شما دارین؟
در شرایط فعلی وقت لوی دایر کردن لوی جرگه مشورتی نیست، یعنی وقت ضایع کردن این باید 7 ماه پیش میشد. یک دوم آقای غنی کوشش میکنه که یک تعداد اشخاص و افرادی که از این حمایه میکنن اونا را دعوت کنن. یعنی مردم در واقع سیاسیون جامعه مدنی امرای غنی فکر میکنه موافق نیستن. و ما هم نظر مهیست که حالا گپ از گپ تیر شده، بهترش ایست که یک تیم فراگیر ملی در سرش کار شود تا که در مذاکرات بین الافغانی هم مشکلات افغانستان سرش باز دوباره.
صحبت بود با حاجی سید داوود، کارشناس مسائل سیاسی در کابل. اینجا رادیو آزادی است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت صحت عامه افغانستان به دکتران و لابراتوارها هشدار می دهد که در صورت تشخیص نادرست امراض به سارنوالی معرفی خواهند شد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه امروز در یک نشست در کابل در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت بررسی جدی در این زمینه انجام می شود. از سوی هم شماری از خانواده ها می گویند به دلیل تشخیص نادرست امراض آنان مجبور می شوند تا با مصرف پول زیاد مریضانشان را جهت تشخیص و تداوی به کشورهای همسایه انتقال دهند. فرشته ندا از کابل گزارش دارد.
معاینه کردنشون گفتن که اینا سرطان خون است.
نصیر احمد باشنده کابل میگوید زمانی که برایش گفته شده که خواهرش به سرطان مبتلا است وی مجبور شده به خاطر تداوی خواهر بیمارش را به پاکستان ببرد، اما به گفته وی بعدن این تشخیص غلط ثابت شد.
بسیار هم تکل ما به جگر خون شدیم، وقتی که معاینات از زیر ما برای اونا نشان دادیم و هم متعجب شدن. باز وقتی که اونا معاینات کردن باز اونا که دیدن باز گفتن که هیچ تکل هم مشکل نیستن، دیگر تشخیصان درست نیستن.
این تنها نصیر احمد نیست که از تشخیص نادرست شکایت می کند. خالد یک تن از باشنده های کابل نیست چون این مشکل مشابه دارد.
یکی از دوستای ما زمانی که تشخیص کردن گفتم سرطان خون دارین و بعدن یا رفته بودن هندستان، من خودم امرای از اونا بودم، در این رفتیم در شفخانه رفتیم، وقتی که خون از اونا رو چک کردن اصلا هیچ چیزی نبود. ما با این باور هستم که شفخانه فقط پول مردم میگیره با بازی دادن مردم است، پیسای گزاف میگیرن و تشخیصشان صحیح نیست.
سرطان بیماری است که حتی فرد مبتلا را به سرحد مرگ می رساند، زیرا زمانی که برای کسی گفته شود که بیمارش سرطان دارد وی با قبول کردن هر نوع مشکلات نمی خواهد عضو خانوادهش را از دست بدهد. امکانات تشخیص و تداوی بیماری سرطان در افغانستان بسیار کم است. روز شنبه مرکز به نام هستوپاتولوژی به خاطر تشخیص بیماری های مختلف در کابل ساخته شد که در آن بیماری سرطان هم تشخیص می شود. این در حالی است که پیش از این بیماری سرطان در شفاخانه جمهوریت در کابل و همچنان تا حدی در شفاخانه های کیور و انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال تشخیص می‌گردید. با این همه وزارت صحت عامه افغانستان به دکتران و لابراتوارها هشدار می‌دهد که در صورت تشخیص نادرست آنان به سارنوالی معرفی می‌شوند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت بررسی جدی در این زمینه صورت می‌گیرد.
تمام سکتور خصوصی مجبور و مکلف است از استانداردی که ایجاد شده از این پیروی بکنه. در صورتی که پیروی نکردن و یا تطبیق نکردن دیگر می‌تونیم بسیار به شکل آسان نظر به قوانین و مقررات موجود است که داول برشان توصیه سختار است، بسته کردن است، معرفی کردن به سارنوالی است.
در افغانستان تنها تشخیص نادرست در بخش بیماری سرطان نه، بلکه بیماری های دیگر نیز به درستی تشخیص نمی شوند و بارها مردم از این بابت شکایت کردند و به همین دلیل هم سالا هزاران افغان جهت تشخیص و تداوی به خارج از کشور می روند که حدود 3 میلیون دلار سرمایه به بیرون از افغانستان به مصرف می رسد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
به اساس گزارش ها قرار است ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان های تروریستی شامل سازد. این اولین بار خواهد بود که واشنگتن واحد نظامی یک کشور خارجی را درج این فهرست می کند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می کند.
رسانه های امریکایی گزارش دادند که ایالات متحده به زودی قوای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان های تروریستی می نماید. روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز امروز از قول مقام های ایالات متحده خبر دادند که این اقدام تا 8 ماه اپریل عملی خواهد شد. در خبر آمده است که شاخه خارجی سپاه پاسداران انقلاب ایران که به نام قوای قدس یاد می شود و تعدادی از اشخاص و نهادهای مرتبط به این سپاه شامل فهرست سازمانهای تروریستی خواهند شد، نه تمامی این قوا. روزنامه وال استریت جورنال میگوید جان بولتن مشاور امنیت ملی و مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا از طرفداران این اقدام بوده و تاکید میکنند که این حرکت امریکا کاروبار و تجارت سپاه پاسداران را در اروپا و همچنین کنترل این قوا را در دیگر مناطق میتواند تحت فشار قرار دهد. اما منتقدین و عده‌ای از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون می‌گویند چنین تصمیم شاید زمینه را ایجاد کند تا دولت‌هایی که با ایالات متحده آمریکا دوست نیستند دست به اقدام مشابه بر مقام‌های نظامی و استخباراتی آمریکا بزنند. وال استریت جورنال میگوید جنرال جوزف دانفورد لوید رئیس نیروهای مسلح و اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA مخالف این نظرند. این روزنامه میگوید سخنگویان جنرال دانفورد و اداره CIA آمریکا از تبصره در این مورد خودداری کردند. در نخستین واکنش به گزارش تازه خبرگزاری رویترز از احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا، رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس ایران نظامیان آمریکایی را به اقدام بالمثل تهدید کرد. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به این گزارش در توییتر نوشت در صورت قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی امریکا نظامیان این کشور را در کنار داعش در فهرست سیاه تروریستان قرار می دهیم. همزمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران درج سپاه پاسداران در فهرست سیاه را اشتباه امریکا فراتر از اشتباه خوانده است. شمولیت قوای پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی ایالات متحده از چندین سال به این سو پیش بینی می‌شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
پنج و 27 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت بر علاوه خبرهای ورزشی دو برنامه هفتگی پخش می شوند. حقیقت چیست و هوای تازه.
پیام ها و نظریات شما
مولوی بهرالدین جوزجانی هستم از ولایت جوزجان. شاید در جریان باشین در قریه حیدرآباد ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان در نتیجه جنگ میان خیزش‌های مردمی و طالبان خانواده‌ها قتل عام می‌شد تا 40-30 نفر زخمی و شهید و کشته دارند. این حادثه در وقت رخ می‌دهد که پروسه های صلح جریان دارد، اما این که طالبان و دولت بر افراد ملکی حرمت قائل نیست در ارتباط باید کلانا جوابگوی باشه. السلام علیکم. عبدالعزیز هستم از ولایت بدخشان. فعلا همه شهر کابل هستم، اما دمی شهر نو چهارراهی انصاری دمی قربانه های شهروالی های ولایت ها اینجا سیب کلی رسمیات 8 بجه است. 9:30 بجه رسمیات شروع میشه تا 12 بجه. بعد از 12 بجه هم نمیکردم کار بار نیست. ای چی حال است، چی کلال است. دادم چهارشنبه اومدیم از بدخشان، گفت برو پنجشنبه است کار بار دیگه نمیشه و بچه پدر ببین روز شنبه اومدیم در اینجا. حال میره که بشین که حال 9:30 بجه رسمیات شروع میشه تا 12 بجه. چی حال است، اولاد غریب است. از جا میم مصرف کرده و خیلی غمش یک بخرین تیب بینی یک کمک یعنی 8 بجه اگر کار و بارش شروع کنه خیلی خوب میشه. خیلی دکم که کم سرمایه دار نیست بود اما متر لکسیسی خود 10 بجه فامیدی میخیزه میه بشین اولاد غریب دار جمعی نمال در میرونی نمی نفر نمیگه 50 نفر ایساده.
مهراب کمالی هستم از قریه ایرمره ولسوالی زاری ولایت بلخ می باشم. مکتب های ماینای 16 عمل است، 15 عمل است، چند عمل است که فعلا کسی درس نمی ته. معلم هم فرار که رفت نمی مزار و همجا هستن یا طفلای ما همه به سواد همجا حضور دارد.
پیام ها و نظریات پیام شما نظر شماست.
صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی را داریم. حالا همکارم سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس اجرایی افغانستان اظهار می‌دارد حکومت افغانستان به اصلاحات اداری و صلح و ثبات پایدار متحد است. عبدالله عبدالله در این مورد امروز شنبه در ملاقات با سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتریش در حاشیه اجلاس جهانی اقتصادی در اردن صحبت کرد. مقامات ولایت بادغیس میگویند از دیروز به این سو جنگ‌های شدید در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس دام دارد. سخنگوی والی بادغیس میگوید قوای امنیتی از این ولسوالی تکتیکی عقب نشینی کردند. لوی سالن والی افغانستان از فرستادن دوسیه قتل مهسای 6 ساله به استر محکمه افغانستان خبر داد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سالن والی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تمام جوانب قضیه از سوی این نهاد در مدت 20 روز مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات در زمینه تکمیل شده است. صدر اعظم پاکستان میگوید این ادعای هندوستان که یک طیاره جنگی پاکستان را سقوط داده غلط ثابت شده است. قبلا گفته شده بود که هندوستان این طیاره نو F-16 پاکستانی را در جریان تشنج بین دو کشور در ماه فوریه سقوط داده بود. نظر به گزارش رسانه‌های خبری آمریکا، ایالات متحده به زودی سپاه پاسداران انقلاب ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی شامل خواهد کرد. یک وکیل شناخته پارلمان ایران گفته است ایران در جواب این اردوی آمریکا را در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل خواهد کرد. صدر اعظم عراق عادل المهدی برای سفر 2 روزه عازم ایران شد. این دو کشور همجوار سعی دارند که روابط تجارتی خود را تقویت کنند. و رئیس جمهوری ایالات متحده اعلان کرد که کشورش پر شده و مهاجرت‌های غیرقانونی باید خاتمه پیدا کند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه‌های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه پخش می‌شوند. حالا چند خبر ورزشی با نسیم شفق.
قرار است فردا اولین دور مسابقات مس رسلینگ بانوان در کابل راه اندازی شود. باور هوتک رئیس فدراسیون زیبایی اندام امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات یک روزه 50 تا 60 بانو اشتراک می کنند. مس رسلینگ نوع جدید ورزش در افغانستان است که با کش کردن چوب به دو جهت در آن زور آزمایی می گردد. اولین دور این مسابقات میان پسران نزدیک به 3 ماه قبل در قرقیزستان برگزار شده بود. مسابقات تکواندو به هدف گزینش نوجوانان برای تیم ملی تکواندو امروز در کابل راه اندازی شد. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات حدود 200 ورزشکار از 22 تیم اشتراک کردند. به گفته آقای ترکی بر علاوه تیم‌های ولایات، تیم‌های تکواندو نوجوانان مهاجرین افغان، مقیم ایران و پاکستان نیز در این مسابقات شرکت کردند. وی میگوید که این مسابقات 4 روز ادامه می‌یابد. و در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت در هند شام امروز تیم چنای در برابر تیم پنجاب و تیم حیدرآباد در برابر تیم ممبئی به میدان می روند. مجیب زدران در تیم پنجاب و محمد نبی و راشد خان در تیم حیدرآباد بازی می کنند. تیم حیدرآباد و چنای تا حالا در بیشترین بازی هایشان در این مسابقات برنده شدند. در بازی شب گذشته این مسابقات تیم کلکته تیم بنگلور را با تفاوت 5 ویکت شکست داد.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:34 عصر است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از ولایت هلمند در پیامش نوشته است تا زمانی که گفتگوهای بین الافغانی صلح صورت نگیرد، صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است که خلیلزاد باید در نشست بعدی قطر درباره آتش بس با طالبان بحث کند. این شنونده ما همچنان نوشته است که خوشبین هست. شنونده دیگر ما به نام حمیدالله نوشته است که از جنگ جاغوری به شهر لشکرگاه کوچیدن، اما هیچ نهاد تا حال همراهشان کمک نکرده. و یک شنونده دیگر ما به نام مولوی ابراهیم حقیار از قندهار نوشته است که برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح ضایع کردن وقت و ایجاد مانع در برابر گفتگوهای صلح است. این شنونده ما همچنان نوشته که به جای برگزاری این جرگه از گفتگوها میان طالبان و خلیلزاد حمایت شود. سپاس که با رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم همچنان سپاس گذاریم. حالا برنامه حقیقت چیست پخش می شود. بعد دنبال آن شنونده برنامه هوای تازه باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه روی فعالیت‌های اخیر کرکت بورد، آمادگی‌ها برای مسابقات جام جهانی 2019 و سایر موضوعات کرکت پرداخته ایم. همکارم واصل وصال با عزیزالله فضلی رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان در این باره مصاحبه را انجام داده که با هم میشنویم.
آقای فضلی شما را خوش آمدید میگیم. تشکر که بر ما وقت دادین. و سوال اولین که چقدر موفق بودین در 5 ماه گذشته که بتونین کدام پلانهای و وعده‌هایی که با مردم داده بودین او را عملی بسازین؟
تشکر از شما. واکن هم اداره کرکت بورد ما همیشه در مصاحبه های خود میگیم چی بازی ملت هست. وقتی که ما چیزی وعده و تعهد بکنیم به ملت خود، خصوصا به علاقمنده کرکت، باید چیزی بکنیم چه هم به خیر کرکت باشه او هم ملت از ما و شما راضی باشه. چیزی که ما به روز اول در کنفرانس مطبوعاتی به دوستای خود به ملت خود تعهد کرده بودیم، تا جای شما میبینی ملت هم میبینه هو چیزها یا هو کارها را کردیم چه به خیر کرکت بود. در قدم اول کمیته گزینشی یا سلکشن کمیته در دی پیازیه، اونا با وقت خود تیم ملی، تیم زیر سنین 19 سال، تیم علف انتخاب میکنه، در اونا کافی تغییر آمد. در قدم دوم زیاد مردم همامی تقاضا را داشتی در از 2014 تا 2018 و 19 دو سه تا رئیس عمومی تغییر تبدیل شد، رئیس اجرایی به جای خود قرار داد. ما دو وقت اساسنامه خود بازی کمبوتات داشت. وقتی که اساسنامه ما تکمیل شد، رئیس اجرایی و رئیس عمومی هر دویشان دوره کاریشان مدت 3 سال هست. آقای شفیق الله ستانکزی 4.5 سال اینجا کار کرد. دوره کاریشان به پایان رسید، به جایشان کسی دیگه آمد، به پیشینه ریاست عمومی کرکت بورد و به تایید جمهور رئیس ای پوستی ریاست اجرایی به صلاحیت رئیس عمومی کرکت بورد صورت گرفت. یک دستاورد کلان به خاطر ازی اگر ما میخوان چه واکن هم کرکت روش بیتیم، هم در میدان های بین ملی هم در بازی ملی، باید یک اداره ملی زیر چتری یک ریاست قرار بگیر. او اگر ریاست اجرایی باشه به صلاحیت رئیس عمومی کرکت بورد باشه، دیگه مدیریت هم بازم اداره توازن خود پیدا میکنه، استقرار خود پیدا میکنه. در این شورای بین‌المللی کرکت هم بسیار رضایت خود نشان داد. میگه هرچی که شما ورزش یا خصوصا کرکت از سیاست دور میکنی، باور اضافه ما بالای شما میشه. در قدم سیم در ترکیب تیم ملی به او جوان ها جای داده شد چه واکن نه در تیم کدام برادر داره، نه در اداره کمو خیش داره، اما استعدادشان اجازه میده چه او در ترکیب تیم ملی بیا. شما دیدی آقای زیا شریفی، اکرام علی خیل، حضرت الله زازای، همچنان بازی کنهای دیگه چه انشاءالله به زودترین فرصت همراه تیم ملی یک جای میشه.
فضلی صاحب، در جلوگیری از فساد در اداره کرکت بورد و اصلاحات چقدر شما باورمند هستین، متحد هستین که در این اداره کسی را اجازه نخواهید داد که با فساد مالی و یا دیگر کارهای خلاف دست بزنه؟
در اینجا هیچ گنجایش فساد نیست، چون ما خودم 18 یا 19 سال امسال 19 سال میشه چه در اداره کار کردیم. این تمام بیگراند ما یک بیگراند ورزشی هست و تمام قوانین کرکت بسیار خوب بلد هستیم. بازیکنای خود، کارمندای خود خوب میشناسم. نو وقتی که ما هیچ به فساد آلوده نباشیم به هیچ کسی اجازه نمیدیم. در پالوی ازی تمام روابط ما امرای شورای بین المللی کرکت و شورای آسیای کرکت هست. این یک اداره مستقل است، به هیچ ارگان دولتی جوابدهی نیست، جزی رئیس جمهوری کشور اسلامی افغانستان. اونا سرپرست اعلی کرکت بورد افغانستان است. ما تمام راپوری اداره خود سالانه و شش ماه را به جلال نواب ولسمشر میدم.
موضوع دیگه ای که بعضی ها انتقاد دارن که بعضی بازیکنان را برادرش، بچه کاکایش، بچه مامایش من به تیم را پیدا میکنه و بازیکنانی که حق دار هستن جای از وار میگیرن. به این موضوع شما چقدر جدی هستین و چقدر متوجه هستین که باید این نوع خلافکاری ها و چیزهایی که مشکل ایجاد میکنه، سر صدای مردم بالا میکنه، روش بگیرین، جلوگیری کنین از اون؟
شما دیدید اما بازی های هرلند و افغانستان به او بازیکن ها چانس داده شده؟ پیشتر هم برای شما گفتم حضرت الله زازای دیگه هیچ برادر به تیم ملی نداره، عثمان غنی هیچ برادر خود اینجا در اداره نداره، اکرام علی خیل نه کدام ماما نه کدام برادر در اینجا داره، اما استعدادشان اجازه داده چه امرای تیم ملی یک جای شوان. کوشش ما همین چیز هست، دیگه این چیزا قابل تحمل نیست. از یک خانواده که پنج برادر باشه استعداد یادی را داشته باشه چه واکن هم نمایندگی افغانستان به طور سالم بکنه، اونا در مقابل استعداد خود اینجا انتخاب شوان برادرهای ما هست.
در بخش کمیته گزینش میشه بگوین چه رقم شما میتونین اونا را به شکل درست مدیریت و کنترل بکنین و چقدر دخیل هستین در این کمیته گزینش شما که بازیکنان باید به شکل درست فیلتر و انتخاب شون؟
پیش از این اکثریت وقت رئیس کمیته گزینش یا اعضای کمیته فیصله میکرد چه در نظم دیدی از یا خوب معلوم میشید و آنها انتخاب میکرد. ما در ناو شما دیدی دو کمیته ایجاد کردیم، یک کمیته به نام تکنیکل کمیته، یک کمیته به نام کمیته اجرایه. عالی به هر دو کمیته، هم کمیته گزینش هم کرکتی داخلی ما جوابدهی است که به این کمیته رپورت بده. باز دراسی هم کمیته ما خودم هستیم، میبینم تمام کارهای زیر ارزیابی میکنم چه یک بازیکن از تیم ملی اخراج میشه یا نشینشان دیگه قسمیه. او بازیکن که از جای میره به جایشان دیگه قسمیه، به او باید به طور سالم کنات داده شد که احمد رفته به جایشان محمود آمده به ای اساس آمده. نوالی و فیصله چشم پوت نیست، همه چیز واضح است، همراه اداره کرکت بورد به طور مشترک پیش میره. نمیخوام چی اداره را انحصار بگیریم، به صلاحیت خود بگیرم همه چیز، همه مسئولیت دارن چه از همه چیز از نزدیک دیدن کنیم، تمام کاری از زیر ارزیابی کنیم.
پس از شما رؤسای پیشین کرکت بورد افغانستان با مردم بسیار وعده کردن که یک میدان استاندارد در کابل می سازن و تا به حال نمیبینیم یک چیز را که در کابل یک میدان استاندارد برای کرکت داشته باشیم که دیگر تیما بیاین اینجا ما از اونا میزبانی بکنیم. شما چیز وعده دارین در این عرصه کار میدان یک استاندارد در کابل چی وقت آغاز میشه بالاخره؟
واقعا هم یک نیازمندی بسیار جدی است چه بالاخره ما در پایتخت کشور کابل یک میدان بین‌المللی کرکت داشته باشیم. پروردگار رحم کرد در کشور یک صلح دائمی آمد، سرتاسری آمد، ما میتونیم چه اینجا میزبانی کنیم از تیمای بین‌المللی دیگه کشورها، هم به لیگ خود دعوت کنیم. نو خوشبختانه به پیشنهاد اداره کرکت بورد و به تایید جمهور رئیس یک زمین برای اداره کرکت بورد در قسمت کلای زمان خان داده شده. شهروال پیلی ما و شما، شهروال کابل به نام آقای سرفراز دین روز رئیس اجرایه و رئیس دفتر کرکت بورد همچنان رئیس عملیاتی هم رئیس جلسه داشت. اونا خوش خبری یا تعهد خود داد چی از مقام رسید جمهوری برای شما همون زمین که در کلای زمان خان شما خواهش کرده بود اونا را به بسیار زودی در اختیار شما میتن شما کاری عملی تان شروع کن. واقعا همین بسیار یک خوش خبری کلان است به تمام علاقه مندای کرکت، هم به اداره کرکت بود. ما شروعشان میکنیم یک استودیوم بین ملی را، یک به 2 سال به پایان رسید، به 10 سال رسید، اما به سرشان کار شروع شد. این جدی اواشد ضروریت است به اداره کرکت بود و خصوصا به او بازی کنه که در پایتخت کشور تمرینات میکنن، بازی خود اینجا میکنن، باید ما برای ازیا محک حوالیت که در سوالات ضروریت است و برای ازیا مویسر بسازیم.
میشه در مورد آمادگی ها برای جام جهانی کرکت بگوین و همچنان چی وعده میتین که بازیکنای شایسته و نخبه کشور برای جام جهانی انتخاب خواهد شدن؟
یک میدان ما داریم در ولایت ننګرهار صحه بیسود چواکن و بسیار یک جای استراتژی از هر لحاظ. 2-3 دفعه افتتاح شده بود و بود متاسفانه چکانشان شروع نشد. برای ازیم از بودجه کرکت بود چیزی پیدا کردیم که انشالله در یک هفته 2 هفته بعد بخیر افتتاح میدان میشه عملا کار سرشان. بخاطر ازی اگه ما در ولایت گرمسیل مثل کندهار، خوست، ننګرهار در موسم سردی در زمستان در اونجا یک اکادمی میاری، یک میدان میاری در نزدیک شهر باشته باشیم، هیچ نیاز بازی نیست چی ما بریم در هندوستان 2-3 لک 4 لک در را در اونجا صرف سری بچه های خود مصرف کنیم چون اونجا کارانتین کنیم، باید در کشوری خود باشه، همون پول در اینجا مصرف شوه او هم علاقمنده کرکت بازیکنای ملی خود از نزدیک ببینه. در پالوی ازی برای جام جهانی واقعا هم آمادگی داریم، زحمت را زیاد کشیدیم. اگر ما واقعا هم یک تیمی درست انتخاب کنیم با می بازی کنه که مستحق همی هست چی در جام جهانی نمایندگی افغانستان رو بکنه و اونا چانس داده شوه، ما مطمئن هستیم چی دستاورد کلان داشته باشیم به کشور عزیز خود.
سوال آخر، در 5 ماه گذشته چی فیدبک بر شما آمده؟ ارگ ریاست جمهوری از فعالیت های شما معلومات دارند، راضی هستند و همچنان مردم که میان با شما اینجا میبینند، شما بیرون از کرکت بورد با مردم میبینند، علاقمندا مردم راضی هستند از کارایتان؟
یک خود دوست است چی واقعا هم همراه کرکت دلچسپی داره، همراه کرکت دلسوزی داره، اونا همیشه کرکت افغانستان را به طور سالم سپورت میکنه و تقدیر میکنه. بعضی مردم هست چی اونا تکلیف داره، اونا ما گلم نمیکنم، اونا وقت داریم چی برای ازیاد چیزی بگویم. هر گریس جمهوری هر چیزی که میبینه از روزمره کارهای کرکت بود او دستاورد تیم ملی را میبینه، کاری 5 ماهای ما را هم مقایسه کنه و کارهای دیگر احبارهای که در راس کرکت بود و اونا را هم ارزیابی کنه. هر مسئول توسطان مسئول هست چی کار کنه. واقعا هم ما از ملت خود راضی هستیم، در 5 ماه چیزی اضافه که ما اینجا کار کردیم ملت از حد راضی است. ما کاری کردیم که واقعا هم به خیر کرکت بود هم رضایت ملت بود.
بسیار تشکر از شما.
از شما هم تشکر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و جوانان گرامی سلام. چرا جوانان برای فراموش کردن مشکلاتشان به مواد نشاور پناه می آورند؟ این هفته روی همین موضوع بحث می کنیم. وقتی در شهر و بازار گشت و گذار کرده باشید، در زیر پلها و در کنار سرکهای عمومی تعداد زیاد از جوانان را میبینید که به مواد مخدر معتادند و مواد مخدر استفاده میکنند. عوامل اعتیاد به مواد مخدر مختلف است. این جوانان وقتی که در زندگی غمگین میشوند و یا با مشکلات روزگار روبرو میگردند، برای فراموش کردن آن به مواد مخدر پناه میآورند که رفته رفته معتاد میشوند. با یکی از همین جوانان در شهر کابل روبرو شدیم. وی در زندگی مشکلات زیاد را سپری کرده است و از طریق دوستانش به سوی اعتیاد کشانده شده است تا غمهایش را فراموش کند. وی که از گفتن نامش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت:
از شروع دیگه نمیدی نسوار از باد سگریت بادش چرس باد از دوی نمید تریاک و باد دینم بلاخره نمید پودر من 7 سال میشه دیگه از من و که پودر برم نمیرسی دیگه پیسهش با غریبکوری پیدا میکنم میرسه پیسه اونو مزیر پودر تا فیلنم برم غریبکوری پیدا میکنم درور هستم خودم همی حال فیلن اونو پیسه غریبی خودم میرم پیسه نان لغمه دان اولاد خودم در اونو مسئله درد جان خود قرار کنم وقتی که نمیکشیدم بسیار دیگه اصاب خراب بدر همو دنیا همو جان همو زن اولاد همو یه چیز دنیا خوشت نمید اون تا پدر اونم عمل تا کشیدی پدر تا زدی بدر بس آرام هستی دیگه اون زنت هم خوشت می اولادت هم خوشت می کتی یک دو نفرم می یک دو گب زده می تونی.
جوان دیگر به اسم مستعار شفیق که عاشق دختر مامایش بوده ولی با وی ازدواج نتوانسته، برای فراموش کردن غم عاشقیش به مواد مخدر پناه آورده و روزهای سخت را سپری کرده. وای می گوید:
خواب تو بود که یکی از دخترهای مامای خود ما بود به نام خودم بود و این را خواستگار بود چون که امو چی اقتصادی ما ضعیف بودک او دبا دیگه که سر روسی کرد و نزنمو دلت بود که ما رو آوردیم به این مواد مخدر. بسیار سختی ها کشیدیم دیگه، چون که یک عمل است که نامشروع از وجود از جامعه از همه چیز دورت میکنه تا وجودت میگیره. روز شد که من دست زدم بعد مال خانه را از خانه را مالا بکش و بفروش و سودا کو پیسه بگی و این عمل بخر و بزن. سابق یک ورزشکار بودم، من خودم بوکس میکردم که معتاد بودم، بسیار از نگاه جسمانی ضعیف بودیم، ناتوان بودیم. صبح 10 بجه دست خواه میخیستیم، روی ناششته سر عمل میشیشتیم. تصمیم دارم دیگه که دوباره به خیرم زندگی عادی سابقت همون طبی زندگی خود پس دمو کار بار خود پس همون تحصیل خود همون تمام میتیم همون کار آزاد خود هم میکنیم و صدیاب شدیم دیگه در ورایی که سابق میرفتیم دیگه توبه.
محمد تواب امیری فعال جامعه مدنی و سیاسی میگوید که پناه بردن به مواد مخدر یک آرامش موقتی و کاذب است، زیرا مواد مخدر رفته رفته ما را با مشکلات سخت‌تری روبرو می سازد.
اینا متاسفانه به این فکر هستند که روی آوردن به طرف مواد مخدر، چی سگرت باشه، چی نسوار باشه، چی از او بالاتر، به نوع زنها از مشکلات فرار بکنیم. که این مثلا نه تنها که اینا را از مشکل فرار نمیده، بلکه برایشان مشکلات دیگر هم ببار میاره. اینا به این فکر هستند که ما گیریم که نمیر استفاده میکنیم و فکر ما دیگه میشه و ما مشکلات یاد ما رفت. نه، اینا مشکلات دیگر به خود میخرن، معتاد میشن. استفاده از این مواد مخدر نه تنها که مشکلشان از بین نمیبره، بلکه سبب ساز مشکلات دیگه هم میشه.
آقای امیری میگوید که برای رهایی از یک مشکل نمیشود مشکل دیگری را برای خود خلق کرد، زیرا اعتیاد به مواد مخدر حیات یک جوان را تهدید میکند. وای میگوید باید جوانان از خود در زندگی برنامه و پلان و هدف داشته باشند.
ببینین امروز مثلا ما راه های بسیار مختلف داریم که مشکلات ما حل شوه. اگر مشکلات تحصیلی است و میشه که با گفتمان تفاهم حل شوه. یک مشکلات بیکاری است، این یک موضوع بسیار عام است. نمیشه که ما بیکار هستم ما برم مواد مخدر استفاده بکنیم، این نشد رایل. ما مشکلات اقتصادی دارم و میرم مواد مخدر استفاده میکنم، این رایل نیست. متاسفانه امروز یکی از علتهایی که جوانان ما به این مسائل روی میاره بی برنامگی خود جوانا است. اگر ما یک جوان با برنامه باشیم، یک جوان با مرام باشیم، یعنی ما میتونیم با طرق مختلف با برنامه ریزی زندگی خود ما به این مشکل خاتمه بدیم. ما راه حل نمیدونیم که مثلا ما مشکل ما بیکار هستیم ما میریم به ما مخدر، نه گپ شده نمیتونه. بیشتر سر زی که فوکس شه به نظر من راه معقولش است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. محمد علی فطرت یکی دیگر از فعالان جامعه مدنی و سیاسی میگوید که در زندگی فراز و نشیب وجود دارد و جوانان نباید برای فرار از این فراز و نشیب به مواد مخدر پناه برند. باید مبارزه کنند تا بر مشکلاتشان فائق آیند. وای میگوید به هیچ عنوان نمیشود یک مشکل را با قبول کردن مشکل دیگر حل کرد.
عقل سلیم در بدن سالم است. اگر عقل سلیم نباشه نمیتونیم ما چطور یک مشکل را خوبتر حل کنیم. بنابراین ما پیشنهاد ما این است که از این که ما بریم به طرف از این که مواد نشاور استفاده بکنیم، خوب است که در جستجوی یک راه حل منطقی تر باشیم که او هیچ وقت صدمه برای سلامتی بدن و سلامتی آدم، انسان ها و جوان ها هیچ وقت ضرر و عوارض جانبی نداشته باشه. فقط صبر و یک کمی تحمل و قوت قلب کار است که ما بتانیم بر مشکلاتی که ما تهدید میکنه ما برشان رای حل پیش بینی کرده نمیتانیم، برا میشه که ما جستجو بکنیم و به حل مشکلات برسیم.
با گفته کارکنان مرکز نجات سنتر که معتادین را تداوی میکند، جوانان زیادی را دیدند که برای حل مشکلاتشان به مواد مخدر پناه برده و روزگارشان را به سیاهی و تباهی کشاندند. جوانان عزیز، آیا با نشه کردن و پناه آوردن به مواد مخدر می شود غم را فراموش کرد؟ آنهایی که با پناه آوردن به مواد مخدر غمهایشان را فراموش می کنند، آیا عاقبت این کارشان را می دانند؟ اگر یک جوان در زندگی با مشکلات روبرو می شود، چگونه می تواند با آن مبارزه کند تا بر مشکلاتش پیروز شود؟ در همین مورد، مصاحبه داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه که تقدیمتان می شود. استاد، تعدادی از جوانان بر رهایی از مشکلات و غمایی که می داشته باشند به مواد مخدر پناه می برند. به نظر شما آیا واقعا مواد مخدر غمها را از بین می بره و به گفته جوانان غم غلط می کنه؟
شکر، باید بگویم که غم غلط کردن و خدا به اصطلاح چند دقیقه از دنیا دور کردن و خدا آزاد کردن و رها کردن به نزد بعضی از جوانا یک مکانیزم دفاعی است. ما در روانشناسی تقریبا 15 مکانیزم دفاعی داریم که انسان ها به یک شکل به یک نحوه به خاطر توجیه کارشان، به خاطر ملامت نساختن خودشان به کار میبرن. مثلا شما اگر یک شاگرد ناوخت میه به صنف و شما برش بگوین که چرا ناوخت آمدین و برتان میگه که والا موتر نامد و والا را بند بود و باران بود و برف بود و این و آن بود، یعنی نمیشه بگه که خوب استاد نامدم، میگه تو را چی نامدم، خوب شد که نامدم. من تصور میکنم که یکی از میکانیزمای دفاعی است که جوانا با کار میبره، یعنی یک توجیه منفی است و در زمنش بعضی از جوانا واقعا از ناگاهیشان، از نادانیشان بی باور دارن که بله این واقعا غم غلط کردن است.
میشه بگوین که عواقب استفاده از مواد مخدر چی هست و جوانان به کدام طرف میکشونه؟
من باور دارم که جوانی که مواد مخدر استفاده میکنه در قدم اول از نظر ایمانی برش یک ضرر است که چون این حرام از گناه است، خطا است و من است به اصطلاح، ولی این آدم آن چی را انجام میده که خدا و رسولش از من کرده، دینش از من نکرده، این به شدیدترین الفاظ من شده در دین. دومی که جسم خود از دست میده. شما شاهد این مسئله هستین که وقتی معتادین را در شهر و بازار و کوچه و خیابان میبینین، میبینین که معتاد چی یک جسم داره، چی یک وجود داره، موهایش میبینین، بدنش میبینین، توانمندیاش میبینین که به چه شکل است. و سومم از نظر روانی میبینین که آدم به شدت آسیب دیده، نارام است، ناراحت است، دروغ میگه، جرم میکنه، بیمار است، از خانه دور است، رابطه اجتماعیش با مردم قطع است و امثال هم مشکلات روانی پیدا میکنه که از جامعه به یک شکل طرد میشه و به اصطلاح جامعه از خود دورش میکنه.
استاد، یک کسی که در زندگی مشکلات داره، یعنی غم داره، بر رهایی از این مشکلات و غمهایش به نظر شما چی کنه؟
کسی که به مواد مخدر رو میاره، کسی که به مواد مخدر پناه میبره، او باید بفهمه و بدانه که خیلی از موارد و خیلی از راه حل‌ها و پیشنهادات هست و کارهای هست که او توسط او میتونه که از مواد مخدر و امثال مشکلات دور شه. WHO پیشنهاد میکنه که انسانهایی که در روی زمین با مشکلات روبرو میشه باید 10 مهارت زندگی رو یاد بگیره، که از او جمله مدیریت خشم است، مدیریت استرس است، مهارت خودآگاهی است، همدلی است و حل مشکلات است. که من باور دارم که از این مهارتهایی که من یاد کردم انسانها باید یاد بگیرم.
مصاحبه بود با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل که در مورد ضررهای استفاده از مواد مخدر صحبت میکرد. روانشناسان میگویند افرادی که برای گریز از تشویش و استراب و فشارهای اقتصادی و مشکلات زندگی مواد مخدر را انتخاب میکنند، کسانی هستند که از روبرو شدن با واقعیتهای زندگیشان عاجزند و زندگی خود را از واقعیت جدا کرده و آن را بر پایه رویا بنا میکنند. پس بهتر است با واقعیت‌های زندگی ما روبرو شویم و با مشکلات مبارزه کنیم و با تلاش و پشتکار زندگی واقعی خود را فارغ از مشکلات و تشویش و غم بسازیم. برنامه این هفته هوای تازه را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان می‌رسد.